سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحث در سوره حمد بود که به این فراز شریف رسیدیم، آیه شریف رسیدیم که الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. در بحث قبل بحث تفاوت حمد مطلق، حمد و تسبیح و تسبیح مطلق تا حدی که جلسه اقتضا داشت و وقت اقتضا داشت عرض شد. در این بحث امروز بحث رب رو ایشون ابتداعا مطرح میکنند که الحمد لله رب العالمین، چون الله رو هم در کلمه بسم الله مطرح فرموده بودند، اینجا کلمه رب رو مطرح میکنند. رب رو همون جوری که اهل لغت معنا کردند، گاهی از ربابه میگیرند، گاهی از ربیه. اگر از ربابه بگیرند به معنای مالک و صاحب و سید و معانی دیگری که ذکر میکنند اطلاق میشه، و اگر از ربیه بگیرند که به معنای همون تربیت کرده، اگر از ربابه بگیرند اسم صفت میشه و از اسما میشه و از اسماء صفتیه میشه، و یا از اسماء ذات به معنای ثابت سید از اسماء ذات میشه. لذا اگر که گاهی میبینید در کتب عرفانی یا فلسفی رب رو گاهی به عنوان اسم ذات گرفتن، گاهی به عنوان اسم صفت گرفتن و گاهی به عنوان اسم فعل گرفتن، این برگشت میکنه به نوع برداشتی که از و معنایی که از رب داشتن. لذا بنابر معانی مختلف امام رحمت الله علیه هم میفرماید که گاهی رب اسم ذات است، گاهی اسم صفت است و گاهی اسم فعل است. این یه نکته ای که دفع دخل بشه که اگر یه جایی دیدید که عنوان اسم فعل به کار رفته که از اسماء افعاله، بدونید که از اون ماده تربیت کردن و اون حالت مربی بودن نشأت گرفته. اگر به عنوان اسم صفت یا اسم ذات باشه، از اون ماده ربابه نشأت گرفته، که حالا این دیگه خیلی نمیخواد رو مسئله اشتقاقاتش بحث بکنیم. ایشون نکته دقیقی که ذیل این بحث رب اینجا مطرح میکنند، رب رو که همون معنای ربابه گرفتن به معنای مالک میگیره. وقتی که رب رو به معنای مالک گرفتن که میفرمایند که فر رب و هو المالک، اما وقتی که مالک شد، مالک وقتی که مالکیتش حقیقیه باشه، نه مالکیت هایی که ما نسبت به اشیا در نظام اجتماع داریم، توش تدبیرم خوابیده. لذا اون تدبیری یا تربیتی یا تدبیری که تو بعضی از به اصطلاح معانی برای رب ذکر میشه، به این عنوان میشه لازم معنا. به این عنوان میشه چی؟ لازم معنا. یعنی چون رب مالکه، تدبیر و تربیت جزء شؤونشه، نه جزء در حقیقت معنای مطابقیش، جزء شؤونش میشه. سلام علیکم ورحمت الله. پس به این عنوان رب رو ایشون مالک میگیره. یه بیانی ایشون داره که این بیان ایشون بسیار کارگشاست. میفرمایند که ما تو مالکیت اگر بخوایم مالکیت حقیقی رو ترسیم بکنیم، از منظر آموزشی بحث اگر بخوایم نگاه بکنیم، دقت بکنید، از منظر آموزشی بحث، نه از منظر واقع و معنای دقیق، نه، از منظر آموزشی ایشون یک نگاه آموزشی کاملا دقیقی به مسئله میکنند، و این رو در کتاب شریف اعتباریاتشون، رساله اعتباریاتشون، خیلی دقیق معنا میکنن. در خود المیزان هم بارها خواهد آمد، بارها خواهد آمد انشاءالله در بحث‌های آینده، جلدهای آینده این بحث خواهد. لذا اگر اینجا اون نکته اصلیش رو توجه بکنیم، اون وقتی که در یه فراغی هستیم از مسئله و توجه به شاخ و برگاش میکنیم دیگه، تنش حل شده، شاخ و برگ‌های اضافی که پیدا میکنه. ایشون میفرمایند که هر جایی وقتی بحث ارتباطات و ارتباطات انسان با اطراف خودش برقرار میشه، بحث اعتباریات که در رابطه با اجتماع است مطرح میشه، تمام اون اعتباریات که در رابطه با اجتماع هست از یک علم حضوری نشأت میگیره، از یک مبدأ درونی نشأت میگیره. چون مبدأ درونی داره، انسان میتواند این اعتبار رو در جامعه و اجتماع ایجاد بکنه. لذا این یه بحث دقیقه در رابطه با اوامر و نواهی و اعتبارات اجتماعی است که ایشون توی چند جا این بحث رو مطرح میکنه، تو خود المیزان هم مفصل ایشالله بعدها خواهد آمد. هر اعتباری که انسان در بیرون میکنه، زوجیت، نمیدونم مالکیت، هر اعتباری که داره در رابطه با اجتماع، تمام اون مسائلی که در رابطه با اجتماع ممکنه پیش بیاد، ریاست، مرعوسیت، ازدواج، زوجیت، بحث مالکیت، هر اعتباری که شما حساب کنید، ایشون میفرماید از یک مبدأ درونی نشأت میگیره، باید در درونش رابطه‌ای رو داشته باشه که مبدأ این باشه و این از اون نشأت گرفته باشه. این بحث رو ایشون در اینجا تطبیق در مالکیت میکنه. میگه وقتی که میفرماید که رب، الحمدلله رب العالمین، رب مالکه، میگه مالکه و انسان برای شناخت این مالکیت، برای شناخت این مالکیت که چه سنخیست، نزدیکترین راهش در اون نوع مالکیتی است که در درون خودش داره، نه در بیرون. یعنی مالکیت حق از نوع مالکیتی نیستش که با اعتبار ایجاد بشه، بلکه حقیقته. مثال میزنن، مثالش این است که انسان مالک اعضا و جوارح خودش هست یا نیست، آیا این به جعل کسی این مالکیت ایجاد شده یا واقعا هست. انسان نسبت به اعضا و جوارح خودش مالکیتش حقیقی است. اگر بخوایم مسئله رو تو همین مسئله چون عرض کردم این آموزشیه، در همین حد فعلا به عنوان آموزشی نگاه کنیم که مالکیت حق مثالش، نه مثلش، مثالش مثل مالکیت انسان نسبت به چی؟ نسبت به اعضا و جوارحش که یک مالکیت حقیقی است. لذا خدای تعالی هم نسبت به عالم وقتی که میگیم لله ملک السماوات والارض، یا در حقیقت خدای تعالی مالک در حقیقت همه اشیاء هستش، یا رب همه اشیاء هستش، این مالکیت، ملوکیت و مالکیت هر دو نسبت به حضرت حق مالکیت و ملوکیت حقیقی است، نه اعتباریه که به جعلی ایجاد بشه و به جعلی چی بشه؟ قطع بشه رابطه. اگر مالکیت حقیقی شد، آیا میشه در حقیقت این مالکیت حقیقی رو قطع کرد اعتبارش رو یا نمیشه؟ راه قطع نداره مالکیت حقیقیه، چون جعل ایجادش به جعل نبود، قطعش هم به جعل نیستش. این نوع مالکیت رو ایشون میفرماید که خدای تعالی مالکیتش نسبت به اشیاء نظیر و مثالش همین مالکیتی میمونه که انسان داره. البته این عنوان آموزشی داره. چرا عنوان آموزشی داره؟ چون حقیقتاً انسان و اون چه که مالک است خودش چی هستش؟ انسان و فعلش و مالکیتش همه در تحت در حقیقت قیومیت حضرت حقه. لذا مالکیت انسان هم به جعله، اما نه به جعل اعتباری. لذا اون چرا که مالک هست، مالکیت رو بهش تملیک کردند، نه مالکیت رو در حقیقت ذاتن داشته باشه. پس مالکیت انسان هم قیومی نیست، هرچند این نزدیکترین مثال برای مالکیت حضرت حقه. از این مثال نزدیکتر مثال زدن به مالکیت انسان نسبت به ایجاد صور ذهنیش، یعنی وقتی که انسان در ذهنش صورتهایی رو ایجاد میکنه، نسبت به اون صورتها مالک هست یا نیست؟ در ذهنش مالک هست یا نیست؟ موجدش هم خودشه، در حالی که نسبت به اعضا و جواره انسان موجد نبود، موجدش دیگری بود اما مالک بود، درسته؟ اما نسبت به صورتهایی که در ذهنش ایجاد میکنه، آیا مالکیت داره یا نداره؟ اصلا موجدش خودشه. یعنی الان شما میتونید چشماتون رو ببندید، یک کوهی از طلا تصور بکنید. آیا به تصور شما این کوه در ذهن شما ایجاد شده یا نشده؟ ایجاد شده. تا هم قطع نظر بکنید ازش، ذهنتون رو منصرف کنید، چی شده این؟ معدوم شده. یعنی به توجه شما ایجاد میشه، با غفلت شما و عدم توجه شما چی میشه؟ معدوم میشه. این یه پرانتز باز کنم، یه مثالی بزنم. یه بزرگواری از اهل معنا که مرحوم عاشق جعفر آقا مجتهدی بود، خدا رحمتش بکنه، ایشون یکی از دوستان می‌خواست بره جبهه، بعد رفت از ایشون خداحافظی بکنه زمان جنگ. وقتی که خداحافظی می‌کردن، عاشق جعفر خیلی ایشون رو دوست داشت، خیلی، یعنی یه علاقه خاصی به این خلاصه شخص داشت. این وقتی که رفت خداحافظی کرد و اینا رفتن، وقتی برگشت از جبهه خدمت ایشون رسید و سلام علیکم اینا، بعد گفته بود که فلانی، یادته که در فلان جا، سلام علیکم رحمت الله، در فلان جا مثلا وقتی که هواپیما اومد بالا سرتون میخواست ماشینتون رو بمبارون کنه، یه دفعه به ذهنتون رسید که مثلا از این راه ببید یا از در بیاید بیرون، مثلا برید تو این سنگر. در فلان جا که راه رو مثلا گم کرده بودید، متحیر شدید که از کدام راه برید، یه دفعه به ذهنتون رسید از این راه برید، من بودم گفتم از این راه برید، اونجا من بودم گفتم از ماشین پیاده شید بیاید تو این سنگر، اونجا من بودم، یکی یکی تمام وقایعی رو که اینها اونجا تو جبهه طی کرده بودن و فکر میکردن خودشون و به ذهن خودشون خطور کرده و خودشون موجده در حقیقت اون، ایشون فقط یکی یکی اینا رو من بودم. بعد دنبالش فرموده بود که فلانی چقدر سخت است که انسان بخواد یکی رو در تمام حالات و لحظات زندگیش تو حفظ خودش حفظ بکنه، این رو حفظ بکنه دائما تو تمام لحظاتش. بعد خب آدم لطیفی بود، ایشون فرموده بود که من از اینجا به این نکته منتقل شدم، مرحوم مجتهدی فرموده بودن، به این نکته منتقل شدم که وقتی یک نفر رو من میخواستم حفظ بکنم اینقدر سخت و سنگین بود تو تمام لحظاتش، اون حضرت که تمام عالم حفظش به عهده ایشونه چقدر توان و قوت دارند که تمام عوالم وجود حفظش به عهده انسان کامله و با چه توانی این قدرت و تحمل حفظ همه مراتب وجود رو دارند که لحظه به لحظه جایی که زمان هست و جایی که زمان نیست فوق زمانه، تمام به عهده مراتب وجود ایشونه که حفظ میشه، که بکم فتح الله و بکم یختم الله یا بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، درسته؟ این تعبیر خیلی خوبیه. لذا اگر در اونجا انسان ایجاد کننده صور ذهنیه هستش و این صور ذهنیه به حفظ انسان و با توجه انسان محفوظ میمونند، اگر از این دقیق تر بشه انسان کامل چی میشه؟ میتونه در حقیقت ایجاد بکنه و اون ایجاد با توجه این باقی بمونه در عالم و موجود باشه حقیقتاً و تحقق داشته باشه. یعنی این نمونه ای از ایجادی است که در عالم خارج میتونه، نزدیکتر از مثال سابقه، اما باز هم یه مرتبه چی هستش؟ باز هم خلقکم و ما تعملون، خدای تعالی خالق شماست و آنچه که عمل میکنید. صور ذهنی هم آیا از عمل انسان هست یا نیست؟ باز هم خدای تعالی از این بریه. لذا این مثال رو ایشون میزنه به عنوان آموزشی، نه به عنوان حرف نهایی. حرف نهایی ایشون در بعدها در جاهای دیگه مطرح میشه. لذا مثالی که در اینجا زدن عنوان چی داره؟ آموزشی داره تا منتقل بشیم ما که وقتی انسان در اینجا نسبت به جواره و قواش مالکیت داره و این مالکیتش به جعل کسی نیست، اگر تنهایی هم باشه، در یک جایی هیچ کس دیگری هم نباشه، هیچ اعتباری هم در کار نباشه، کودک از اون گاهی که خودش رو مییابد کم کم دست و پای خودش رو احساس میکنه. وقتی دست و پای خودش رو احساس کرد و تونست کنترل بکنه، بدونه که کسی به او بگه، خودش رو مالک میبینه نسبت به دست و پای خودش و در حقیقت از اونها استفاده میکنه. اما مالکیت های دیگه مالکیت های جعلیه، به اعتباره. یعنی این زمین مربوطه به من وقتی است که بقیه هم این اعتبار رو قبول کنن که این زمین مال منه. اگر دیگران این اعتبار رو لغو بکنن، مالکیت من نسبت به زمین چی شده؟ سلب شده. و حتی اگر بیان بگن که با این قانون یک دفعه تمام قوانین مالکیت ها چی شد؟ لغو شد. لغو میشه یا نمیشه؟ بگن این پول این ارزش رو دارد، از فلان موقع این ارزش رو ندارد، به جعل جائل اینها اعتبارشون، درسته؟ ذاتیت نداره که بخوایم بگیم که حتی اگر رسیدیم به یه چیز قیمتی مثل طلا، اگر به جایی رسید که یک دفعه مثلا قحطی و گرسنگی آمد، طلا در حقیقت قیمتش رو چیکار میکنه؟ بگن آقا اینقدر مثلا طلا بدیم که یه لقمه نان بدی. خب بله، تو حالت عادی. لذا اینها به اعتبارات برمیگرده، حتی اونجایی که چی هستن خودش قیمت داره مثل طلا، اما قوای انسان نسبت به انسان اعتباری نیست، صورت‌های ذهنیه نسبت به انسان اعتباریه نیست. از اون بالاتر یه بحث دیگری رو امام مطرح میکنه، من میخواستم خیلی وارد نشم که وقت نگذره، اما بد نیستش که این نکات رو اشارش رو بکنیم، چون ایشون اینجا بحث رو از منظر آموزشی امام نگاه نکرده، بلکه از منظر دقیق نگاه کرده، نمیخواسته عنوان آموزشی بهش بده تا ذهن آماده بشه. ایشون میفرماید که بعد در صفحه 269 تحقیق حکمی، اونجا بحث مالکیت حضرت حق رو مطرح میکنه که مالکیت حضرت حق مثل مالکیت بندگان نیست مملکات خود را، و مثل مالکیت سلاطین نیست مملکت خود را، چه که اینها اضافاتی است اعتباریه و اضافه حق به خلق از این قبیل نیست. گرچه در نزد علماء فقه این طور مالکیت برای حق تعالی طولاً ثابت است، که حالا این نمیخوایم الان، و آن نیز منافات با آنچه در این نظر ملحوظ و مذکور است ندارد، و از قبیل مالکیت خدا نسبت به مثلا حقایق وجودیه، از قبیل مالکیت انسان اعضا و جوارح خود را نیست. اگر یه موقع این رو خوندید با او توافق نبینید، عرض کردم این دو تا توافق نداره. و از قبیل مالکیت او قوای ظاهریه و باطنیه خود را نیز نیست، چون همه اینها بازم چی هستش؟ بازم در حقیقت مالک داره، مالک هم قوای ما هم خود ما مالک دیگری داره. گرچه این مالکیت نزدیکتر است به مالکیت حق تعالی از سایر مالکیت‌های مذکور در سابق، و از قبیل مالکیت نفس افعال ذاتیه خود که از شؤون نفس است، از این قبیل هم نیست. مثل ایجاد صور ذهنیه که قبض و بستش تا اندازه‌ای در تحت اراده نفس است، میگه از این نوع مالکیت هم مالکیت حق نیست، با اینکه این دیگه خیلی مالکیت دقیقیه، یعنی حتی ایجادش هم چی هستش؟ به ایجاد این محقق میشه. خدای تعالی مالکیتش و ایجادش یک حقیقت واحد است، همچنان که من صورت‌های ذهنیم رو که ایجاد میکنم، مالکیتش هم برای من دیگری شریک نیست در این مالکیت. یعنی این دریایی از به قول حالا جیوه یا کوهی از طلا رو که من تصور میکنم تو ذهن خودم، دیگری شریک نیست در این تصور، دیگری دخیل نیست در این تصور، درسته؟ خودم موجدشم، خودم حافظشم، خودم معدمشم، یعنی هر قام نخواهم با عدم توجه این چی میشه؟ اما میگه از این سنخم نیست. و از قبیل مالکیت یه خود دقیق تر عوالم عقلیه مادون خود را نیز نیست. عوالم عقلیه نسبت مادون خودشون علت و معلولند، علت و معلولن، یعنی اصلا علت ایجاد، اونم نه علتی که مثال سابق داشته باشه. چون من وقتی میتونم تصور بکنم کوهی را که از سابقی رو دیده باشم، از سابق تصور کوه رو کرده باشم، تصور طلا رو کرده باشم، اما علیت عوالم عقلی نسبت به مادون خودشون ابداعیه، دقت میکنید؟ یعنی نمیخواد مثال سابق داشته باشن، موجدند، علت موجدند، علت ابداعی اون هم. باز میگه از این سنخ هم چیه؟ نیست، که این دیگه دقیق ترین مثال میشه نسبت به مثال های سابق. و از قبیل مالکیت عوالم عقلیه مادون خود را نیز نیست، گرچه آنها متصرف هم در این عوالم به اعدام و ایجاد باشن، یعنی ایجاد و اعدام این عالم به تصرف عوالم عقلیه است. زیرا چرا؟ که تمام دار تحقق امکانی که ذل فقر در ناحیه در ناسی آنها ثبت است، محدود به حدود و مقدر به قدر می باشند، ولو به حد ماهیتی، همشون حد دارن. احاطه حق نسبت به تمام موجودات، احاطه یک نامتناهی به موجوداته، نه احاطه یک محدودی به محدود دیگه. مالکیت من نسبت به اون چه که از وجود من سر میزنه، احاطه یک محدودیست به محدود دیگه، دقت میکنید؟ نزدیکترین مثال که عوالم عقلیه باشن نسبت به مادون خودشون، باز احاطه یک محدود ممکنه به موجودات دیگه، درسته؟ به یک محدود دیگه. اما احاطه حق احاطه، اصلا نوع احاطه نامتناهی متفاوته، لذا نامتناهی به تمام موجودات نسبتش علی‌السواست. نامتناهی نسبتش به تمام موجودات، یعنی نسبت به مجردات و مادیات نسبت حق تعالی علی‌السواست، به مجردات نزدیکتر از مادیات نیست. بگیم به مجردات نزدیکتر از مادیات، نه، راه نداره. چرا راه نداره؟ چرا؟ یه بحثیست که تو ذهن ما معمولا فکر میکنیم میاد، که فکر میکنیم که چی هستش؟ خدای تعالی به موجود مجردات نزدیکتر از ماست. نه، اینجوری نیست. اگر شیئی نامتناهی شد، نامتناهی نسبتش به هر در حقیقت محدودی متساویه. متساویه تازه خود و تساوی هم یه چی هستش؟ یکی از نسبت هاست دیگه، هیچ تفاوتی در کار نیست. تونستم عرضمو برسونم؟ نمیدونم از باب این که خیلی آشکار و بدیهیه دوستان سوال نمیکنن، یا این که بس خلاصه، نه خیلی بی ربطه. بله، چیه؟ احسنت، من منتظر این سوال بودم. پس قرب و بعد به چه معناست؟ قرب و بعد از این طرفه، یعنی در حقیقت هر موجودی نسبتش به نامتناهی به نسبت موجود دیگه متفاوته. دقت میکنید؟ یعنی موجودات وقتی با هم سن... دقت بکنید اینم خیلی جالبه. اگر یک موجود بود در عالم با خدا قدر قیاس کنیم قرب و بعد معنا نداشت، اما موجودات رو وقتی با هم قیاس میکنیم در نسبتشون به نامتناهی، موجودات با هم مراتب دارن، موجودات با هم مراتب دارن. پس قرب و بعد از کدام طرفه؟ در نسبت موجودات با هم دیگه است نسبت به نامتناهی، نه نسبت نامتناهی با اونها. در نسبت نامتناهی این رو مرحوم ابن فهد هلی در کتاب شریف عدت الدعای خیلی زیبا ذیل آیه ادعونی استجب لکم ان ال... اون آیه چی؟ فانی قریب اجیب و دعوت الدع اذا دعان. ایشون ذیل انی قریب میفرماید که چون قرب به معنای مطلق اومده، این انی قریب یعنی نسبت خدای تعالی با همه موجودات علی السواس. بله، نه اضافه مقولی نیست قرب و بعد، اما نسبت چون وجودیه مقولی نیست، قرب و بعد وجودیه، مراتب وجوده، اما خدای تعالی از این اضافه هم بری هست. لذا نسبت خدا به موجودات قابل نسبت در حقیقت هیچ موجود محدود به اون متصرفاتش نیست، چون موجود محدود به متصرفاتش ایجادن و ادامن نقش داره، اما ایجادن و ادامن یک موجود محدود به موجود محدود دیگری، موجودات عالم عقلیه علت عالم به سلام مثال و علت عالم مادی هستن، اما علت محدود نسبت به محدود دیگری، اما اون محدود نسبت به این نسبت به این محدود مادی نامحدود، هرچند نسبتش یعنی موجود عالم عقلی نسبت به عالم مادی نامحدوده چون علتشه، درسته؟ چون علتشه، اما با اینکه نسبت به این مطلقه، اما خودش نسبت به عالم فوق، خودش نسبت به اسماء الهی، خودش چی هستش؟ محدودیت داره، خودش حد داره. لذا نسبت حق به تمام موجودات خیلی بحث سنگین و دقیقی امام اینجا مطرح کرده. نسبت حق به تمام موجودات قابل قیاس با هیچ نسبت دیگری نیست، حتی سنگین ترین و دقیق ترین نسبت های عالم وجود که نسبت عوالم فوق نسبت به عوالم دون که موجدشون هستن، اصلا ایجادشون و اعدامشون به دست اونهاست. تونستم عرضم برسونم؟ بله. احسنتم، یعنی این بیانی که امام در اینجا داره یعنی همین بیانی که شما کردید، این که میگه که نسبت نامتناهی به متناهی نسبتی نیستش که قیاس داشته باشه، شبیه داشته باشه، یعنی همین این، یعنی چون نامتناهی نسبت به موجودات دیگه احاطه قیومی داره، اون موجود در عرض او نیست، حتی در طول او نیست، دقت میکنید که قابل نسبت باشه، لذا در حقیقت اینجا قابل نسبت نیست. احسنتم، یعنی منتها دیگه این زبان یه خورده دقیق ترش بود، ما داشتیم زبان آموزشیشو جلو می‌رفتیم، حالا شما زبان دقیق ترشو کردید. احسنت، این بحث خیلی بحث جالب و دقیقی بود که حالا اگر خواستید حتما کلام امام رو رجوع کنید، ادامه داره ایشون کلامش تبیین بیشتری میکنه که در حقیقت می‌فرماد مالکیت حق تعالی که به اضافه اشراقی و احاطه قیومی است، مالکیت ذاتیه حقیقی حقه است، که در حقیقت بعد بیان میکنه آیات و روایات ذیلشو میاره که چند تا جمله بسیار عالی کلیدی هم تو دنباله این بحث ایشون میفرماید که اونجا هم حتما رجوع بکنید. ما دیگه کشش بحث رو باید با توجه به زمان بحث و سرعتی که میخوایم داشته باشیم رعایت کنیم، وگرنه من خلاصه چی میگن خودم دلم آب میشه که وارد اون بحثا بشم، اما با کنترل و حفظ خلاصه چیکار میکنیم از اون بحثا عبور میکنیم، میایم به بحثایی که بالاخره باید طی بحث هم بشه. ایشون در ادامه این رو میفرماید، فربو هو المالک الذی یدبر امر مملوکه ففیهه، در چی؟ در رب، معنای ملک هست و معنی الملک الذی عندنا فی ظرف الاجتماع هو نوع خاص من الاختصاص و هو نوع قیام شیء بشیء یوجب صحت و تصرفات. فقط یه رابطه ایست که صحت و تصرفات رو، این خونه مال منه، صحت تصرفات من رو به دنبال خودش داره. فقولنا العین الفلانی در حقیقت ملک ماست، معناه ان الله نوعا من القیام والاختصاص بنا یسه معه تصرفاتنا فیها، ولولا ذلک اگر این رابطه نباشه لم تسه تلک تصرفات و هاذا فی الاجتماع معنا وضعی اعتباری. این تو اجتماع یک معنای چی هستش؟ وضعی اعتباری غیر حقیقی است، حقیقی نیست، یعنی وجودی در حقیقت تحت خودش نیست، هر چند مبتنی بر یک وجوده. که این بحث هم یادتون نره که هر رابطه‌ای که ما با عالم ایجاد می‌کنیم، هر رابطه، حتی روابط اعتباریه، حتما و حتما از یک منشأ حقیقی چی شده؟ نشأت گرفته. چرا از یک منشأ حقیقی نشأت گرفته؟ چون انسان ابداع ندارد. دقت بکنید، چون انسان ابداع ندارد، نمیتونه چیزی را که تا به حال سابقه نداشته باشه برای خودش ایجاد کنه، تصور کنه، راه نداره تصورش، حتی تا بخواد دنبال تصور جعلی بکنه. تمام جعلی که انسان داره، تمام تصرفات و تصوراتی که انسان داره، تصرفات و تصوراتی که انسان، ببینید، هم تصرفاتش هم تصوراتش که مبدأ تصرفاتن، تمام تصرفات و تمام تصوراتش چی داره؟ مسبوق به سابقه است، ابداعی نیست. انسان ابداع نداره، تألیف ترکیب داره اما ابداع نداره. این یک قاعده است، این یک قانونه. اگر این رو خوب حل کردیم، بعدها این کلید به کارمون میاد. هر جا یک نگاه جدیدی از انسان میبینیم، دنبال مبدأش در درون. و ایشون علامه میفرماید هر در حقیقت نگاهی در انسان که در بیرون محقق میشه، مبدعی در درون داره. یعنی تمام علوم حصولیه ما، تمام علوم حصولیه ما، تمام انواع تصرفات ما برگشت به یک علم حضوری و برگشت به یک تصرف حضوری میکنه. دونستم عرضمو برسونم؟ این قاعده است که اون موقع برگردوندن، اگر بگیم که ما الان 90 و شاید 5-6 درصد تصرفاتمون در عالم تصرفات چی هستش؟ تصرفات بیرونیه، تصرفات خارج از وجود خودمونه. این 95-6 درصد، بلکه تا 99 درصد از چی نشأت گرفته؟ از اون 1 درصد مبدأ تصورات و تصرفات درونی. همه مبتنی بر اونهاست، همه از اونها شروع شده و آغاز گشته و مطابق اونهاست. هرچند تألیف توش صورت گرفته، طریقت تغییر توش صورت گرفته، اما تغییرش ابداع نیست، تغییرش هم تو ترکیبه، دو چیزو با هم ترکیب میکنه. لذا انسان تمام در حقیقت اون چرا که در بیرون داره با تحلیل برگردوندن، تحلیل یعنی برگردوندن به اجزای اولیه، برگردونه میرسه به کجا؟ میرسه به مبدأ درونی. اگر این حرف رو کسی تونست برای خودش تثبیت بکنه، اون موقع در نحوه تعلیم و تربیت خیلی اثرگذاره، اون موقع تو نحوه بیان خیلی اثرگذاره، اون موقع بحث دین که حقیقت فطریه معنام، یعنی این مبدأ میشه برای بسیاری از علوم مختلفی که از این نشأت میگیره. با این نگاه خیلی حرف دنبالش میاد، خیلی حرف دنبالش میاد که همه اینها باید. اون وقت این که میگن من عرف نفسه و عرف ربه، خودش رو خوب نشون میده. این که در حقیقت میگن اون چه که انسان در بیرون میخواد در سیر آفاقی از سیر انفسی شروع میشه، خودش رو خوب نشون میده. اون موقع که میگن انسان چون به چشمت داشتی شیشه کبود، زین سبب عالم کبودت مینمود، خوب خودش رو نشون میده که انسان از منظر درون اون موقع به عالم نگاه میکنه. منتها این منظر درون این گونه نیست که هر گونه ما بخواهیم در حقیقت اون رو چیکار بکنیم، قرار بدیم تا بگیم پس نسبیت حاکم میشه. نه، اینجوری نیست، بلکه یک حقیقت و واقعیتی داره که این منظر درون، که خدای تعالی خالق اونه که میشه فطرت، که میشه چی؟ این منظر درون میشه چی؟ فطرت، که همه چیز از اینه. لذا تو این کتاب علامه این سیر رو تجربه میکنن بارها و بارها برای ما، تا بتونیم این رو ملکه کنیم تو وجودمون. پس یکی از کدهایی که تو المیزان انشاءالله باید ملکه بشه تو وجودمون همین است که تمام حقایق برمیگرده به حقایق درونی و از اونجا شروع میشه دوباره ترکیبات. اگر تونستیم ما این کار رو بکنیم، میتونیم از این به بعد ترکیبات جدید ایجاد کنیم، چون مبادی کار دستمونه. تصورات اولیه چی هستش؟ اون مبدأ اولی دست خودمونه. چون دست خودمون بود، میتونیم ترکیب جدید ایجاد کنیم، میتونیم در حقیقت راهکارهای جدید تو تربیت به کار ببریم، میتونیم تو پس عقب گرد کردن و قهقرا رفتن سیری که ایجاد شده نقطه غلط رو به دست بیاریم. میدونیم باید به کجا عقب گرد کنیم، میدونیم به کدوم سمت باید برگردیم. گاهی آدم نمیدونه کجا باید برگرده تو تحلیل. اگر فهمیدیم تا کجا باید برگردیم تو عقب گرد، درسته؟ تو این مبدأ درونی سیر آشکار میشه. سیر که آشکار شد، هر جا در حقیقت اشکالی داشته باشه، خودشو خوب نشون میده. نمیدونم حالا من با یه نگاه تفصیلی به مسئله که تو ذهنم هست دارم حرف میزنم، نمیدونم با این چند جمله تونستم اون نگاه تفصیلیم رو، قدریش رو عرض بکنم که علامه چه منظری رو در اینجا به کار برده. لذا عرض کردم این آموزشیه بحث. عرض کردم که ما وقتی که مثال مالکیت رو که در بیرونه ما چیکار میکنیم؟ مالک در بیرونه که دیدیم ما احساس میکنیم این مالکیت رو انسان کی ایجاد کرد، مبدأش شد، درسته؟ برمیگردونیم تو تحلیل‌های جامعه شناسی، تو تحلیل‌های روانشناسی برمیگردونن انسان رو مثلا در جایی که دو نفر با هم دیگه چی شدن، مثلا تحلیل‌های دکتر شریعتی رو ببینید، برمیگردونه به اون جایی که انسان وقتی که از دامداری به کشاورزی منتقل شد، اگر یادتون باشه زمین‌ها چی داشتن؟ محدودیت پیدا کردن. دقت بکنید، از اونجا انسان وقتی که به زمین گره خورد، تو این گره خوردن به زمین برای خودش چی ایجاد کرد؟ برای خودش یک نوع مالکیت رابطه که دیگه تو حیوانات ببینید، حیوان میاد یه محدوده ای رو، یک مثلا حیوان سلطه‌گر میاد اونجا بوی خودش رو به درختان مثلا نشون میده، تلویزیون دیگه اینجا علامت میزنه که اگر حیوان دیگری از این سنخ بخواد تو این محدوده وارد بشه، این حریم خودش، تصرف میبینه، درسته؟ این مالکیت، مالکیت اعتباریه است. از چی نشأت گرفته تو وجود حیوان؟ از چی نشأت گرفته این مالکیت حیوان؟ با اینکه غریزی ها، اما از چی نشأت گرفته این مالکیت اعتباریه؟ از جایی که مالکیت خودش رو بر اعضا و جوارح خودش میافته. تو انسان هم همین جوریه. تونستم عرضمو برسونم؟ که تو تحلیل مالکیت به اینجور برمیگرده، زوجیت به همین نحو برمیگرده، ولد در حقیقت بنوت و ابوت به همین رابطه ها برمیگرده. هر چند اینا تو رابطه با تکوین یک منشأی دارن، اما این منشأ تو تحلیل رابطه اعتبارش برمیگرده به یک تحلیل واقعی، به یک رابطه. لذا انسان در فرزند بقای خودش رو میبینه، چون بقای خودش رو میخواد، بقای فرزند رو که از در حقیقت وجود خودشه، بقای خودش میبینه. تو این بقا در حقیقت او رو انقدر راحت فداکاری میکنه، چنانچه برای خودش انقدر حالا اینا تو تحلیل ایشالله تو رساله های مفصل اینها تقریر شده، همون رساله اعتباریات مرحوم علامه و تو المیزان ایشالله جاهای دیگرش. بحث بسیار بحث کلیدیه، تکرار دائمان. یعنی تمام این پیچیدگی های مالکیت مبتنی بر یک اصل اساسیه. اصلا رو اگر پیدا کردیم، اون موقع اگر جایی تخطی شده از این اصل میتونیم راحت پیداش بکنیم. اگر جایی از نظام فطرت دور شدیم، حد و حدودش رو بخوایم بسنجیم، محک بزنیم، با این نظام فطرت قابل سنجشه که بگیم چیکار کنیم که مالکیت تو نظام فطری گسترش پیدا بکنه. دقت میکنید؟ یعنی اساس مالکیت در نزد اسلام ممدوحه. چرا ممدوحه اساسش؟ چون فطریه، نظام فطری داره. لذا خدای تعالی اگر اساسش رو قبول میکنه و فطری میدونه، براش در حقیقت چیکار کرده؟ برای این نظم فطری هم سیر قرار داده. این سیر رو، یه سریش رو از قواعدی که در روایات و آیات فرمودن بیان میشه، یه سریش نظام تکوین خودش اینو داره بیان میکنه که بیان نظام تکوینم هم همون رابطه واقعی است که تو ما قرار داده، که از اونجاها میتونیم وجدانی در حقیقت بعضی از قواعد نظام تکوین رو به دست بیاریم. تو تمام اعتباریات اینجوریه ها، مالکیت آشکارشه و موضوع بحث امروز ماست. لذا ایشون میفرماید که هذا فی الاجتماع معنا وضعی اعتباری غیر حقیقی و هو مأخوذ، این اما اخذ شده من معنا آخر حقیقی، از یک معنای حقیقی اخذ شده که نسمیه ایزن ملکن، او رو هم ما ملک میگیم. پس این دوتا ملک شد، ملک اعتباری، ملک حقیقی. و هو این ملک حقیقی چی هستش؟ نحو و قیام اجزاء وجودنا و قوانا بنا، قوای ما و اجزاء وجود ما نسبتشون با ما به جعل جائل نیستن، بلکه چی هستن؟ به وجودن، به ایجاد حق تعالی هستن. لذا در حقیقت اینها تصرفات ما در اونها از سنخ تصرفات حقیقی است. و هو نحو و قیام اجزاء وجودنا و قوانا بنا، فإن لنا بصرا و سمعا و یدا و رجلا، که همه اینها رو ما احساس مالکیت نسبت بهش میکنیم و اگر دیگری بخواد تصرفی در اینها بکنه یا مانعیتی برای تصرف ما قرار بده، باعث ناراحتی و پرخاش ما میشه. اگر کسی دست ما رو بگیره که دستو بلند نکنیم، قطعا در حیطه تصرفات ما چیکار کرد؟ دخالت کرده، ما ناراحت میشیم، درسته؟ باعث ناراحتی ما میشه که او محدودیت برای وجود من ایجاد کرده. و معنا هذا الملک انها فی وجودها قائمت، این که میگه ملک حقیقی، ملک حقیقی چی هستش؟ یعنی این که انها فی وجودها قائمتا به وجودنا غیر مستقلت. اگر کسی بخواد بگه دست یه ذاتی داره خودش، همه میخندن بهش، بگه دست یه ذاتی داره، منم یه ذاتی دارم، او یه شیئه، منم یه شیئم، درسته؟ بعد او به من اضافه شده، همه میخندن، در حالی که ما در ملک این ذات رو قبول میکنیم، میگیم که در حقیقت این زمین یه ذاتی داره، درسته؟ که این ذات با یک رابطه به من منتسبه، لذا میتونه از من جدا بشه، در حقیقت بدون مالک بماند، او هست، معدوم نمیشه، میتونه در حقیقت به مالکیت کسی دیگری در بیاد حتی، پس میتونه رهایی از مالکیت باشه، مثل در حقیقت زمین هایی که بایرن در جاهایی که دسترس بشر نبودن، بدون ارتباط باشه، این هست یا نیست؟ هست، درسته؟ اما مالکی نداره، میتونه در حقیقت از مالکیت من این در بیاد به مالکیت کسی دیگه در بیاد، چون او یه شیء خودش حقیقیه، یک رابطه با. اما دست من در حقیقت چی هستش؟ دست من مالکیتش نسبت من حقیقیه. البته قابل شبهه نباشه که بگین حالا این دست از اینجا ممکنه قطع بشه، پیوند بخوره به دست این، دستی که قطع میشه جسد میشه، دستی که قطع میشه دیگه دست نیست، جسده. البته علم ممکنه که این جسد رو چکار بکنه، بتونه با رابطه به دیگری چکار بکنه، اون هم با اذن ای، لذا در شریعت اذن او حتی برای میت، این اذن در حقیقت چی هستش؟ یا به ولی میت برمیگرده، یا اگر در زمان حیات بوده به خودشی میت که اذن داده باشه برمیگرده، چون مالکیتش حقیقی است دیگه. حالا به جزئیات نباید وارد بشیم. بل مستقلن به استقلالنا بلنا ان نتصرف فیها کیف شئنا هذا هو الملک الحقیقی، که ما هر جوری میخوایم میتونیم توش تصرف بکنیم. اما اونی که به خدا منتسبه حقیقت ملکه، والذی یمکن انتصابه الی تعالی به حسب الحقیقه هو حقیقت الملک. این حقیقت ملک از بیان ملک حقیقی هم بالاتره، یعنی ایشون اینجا با یک زبان خیلی دقیقی ملک حقیقی مرتبه ملک بود، درسته؟ اما حقیقت الملک از اون هم در حقیقت چی هستش؟ حقیقت الملک شامل میشه از جمله ملک حقیقیه رو، درسته؟ حقیقت ملک به خدا منتسبه، دون الملک الاعتباری که الذی یبطل به بطلان الاعتبار والبعث، و من المعلوم ان الملک الحقیقی لا ینفک عن التدبیر. اینم نکته دوم ایشونه. پس ملکیت خدای تعالی نسبت به عالم، رب بودن خدا نسبت به عالم مالک بودنشه، مالک بودنش ملازمه با تدبیره، چون وقتی مالک حقیقی شد چی میشه؟ ور منه که زمین رو میتونم مالک باشم و رهاش کرده باشم، میتونم من مالک زمین باشم اما چی باشه؟ زمین از من رها باشه، من خونه رو مالکم اما خونه ول شده، داره ابی میره، درسته؟ اما مالکیت حقیقی اینجوری نیست، دست من که در تحت تربیت من و مالکش منم دائما در حقیقت به ابقای من باقیه، دقت میکنید؟ به ابقای من این باقیه. اگر این دست، هیچگاه رابطه من با این دست از رابطه وجودی اگر قطع بشه، این دست دیگه با من نیست، این ملک من نیست، یعنی دست ها قطع شد دیگه ملک من نیست. ولی آیا اون زمین من یادمم رفته اصلا، توجهی هم بهش ندارم، آیا زمین من هست یا نیست؟ اصلا هیچ موقع یادمم زمین من، ولی رابطه علم حضوری من به دست و پا و اعضا و جوارم حتی در خواب از بین نمیره، حتی در خواب از حتی تو وقتی که بیحسش کردن که حس نداره و من احساس نمیکنم، این رابطه از دست نرفته، لذا همین قلب داره این رو اداره میکنه، همین وجود به حفظش داره چیکار میکنه این رو، لذا میفرماید که در اینجا لا ینفک عن التدبیر، ملک حقیقی از تدبیر خارج نیست، تدبیر لازمشه. فان الشیء اذا افتقر فی وجوده الی شیئین، اگر فقر وجودی داشت نسبت به چیز دیگری، اگر فقر وجودی ها افتقرن احتیاجه، ذاتش محتاج به این بود، ذاتش این احتیاج به این بود، اذا افتقر فی وجوده، نه در عوارض وجودش، نه در کمالات وجودش، فی وجوده در اصل وجودش اگر محتاج بود، فلم یستقل عنه فی وجوده، پس میشه در حقیقت هیچ استقلالی در وجود دیگه نداره، با او هست بدون او نیست، درسته؟ این رابطه وجودی با او برقراره. فلم یستقل عنه، اگر وجودش اینجوری بود، لم یستقل عنه فی آثار وجودهی، تو هیچ اثر وجودیش هم مستقل نیست، این رابطه ماست با آثار وجودیمون، با تصورات ذهنیمون، با قوای وجودیمون، خدای تعالی این رابطه رو به نحو ادقش با تمام عالم داره، که همه عالم میشن چی؟ همه عالم میشن این ربط به خدای تعالی و این احتیاج به خدای تعالی، و او علت همه است و او خالق همه است. فهو تعالی رب لما سوا، پس رب با این نگاه تا میگیم ربه، حالا از این به بعد ربه رو چی میبینیم؟ با این نگاه تا میگیم رب تو ادعیمون یا تو نمازمون، حالا باید از رب یک تصویر دیگری تو ذهنمون باشه، مالکی که همه وجود من در اختیار اوست، همه لوازم و کمالات وجود من به اذن اوست، همه در حقیقت کمالات، اصل وجود و کمالات وجود من با اختیار اوست. رب که داریم میگیم این رابطه حقیقیه رو داریم تصویر، الحمدلله رب العالمین، مالک اونم همه عالم، لذا میفرماید که و اما العالمین می‌فرماید که عالمین معانی مختلفی براش کردن، یکی این که همه عالم وجود رو شامل بشه، یکی این که عوالم وجود انسانی رو شامل بشه. ایشون می‌فرماید که این که عالم همه، یکی این که همه وجود رو شامل بشه، جمیع موجودات، یکی این که عوالم وجود رو، عالم نبات، عالم حیوان، عالم انسان، اینو شامل بشه، بگیم جمع عالمین به این عنوانه. یکی هم که بگیم نه، خود اصناف یک نوع رو شامل بشه که انسانه. در اینجا وقتی که میگیم الحمدلله رب العالمین، به قرینه مالک یوم الدین، به قرینه اون بحث رحیم که در حقیقت کمال وجود و بحث کمالاتی که در نظام تشریع بود نشون میده که این رب العالمین، این رب در حقیقت مربوط به چی هستش؟ مربوط به عوالم وجود انسانه، عوالم وجود انسانه، که ایشون این رو میپسنده که اطلاق بشه بر کل صنف مشتمل افراد، که عالم العرب، عالم العجب، عالم العالم، عالم الخلاصه جاهل، عالم المتدین، عالم الكافر، همه رو چی بشه؟ عوالم وجودی انسانی رو شامل بشه، که به قرینه ای که در روایات و آیات اومده جن هم ملحق میشه تو این مسئله به انسان، که تمام عوالم جن و انس رو شامل میشه. مجبوریم یه خورده تندتر بریم. لذا میفرماید که قرائن دیگری هم در آیات اومده، مثل واستفاک علی نساء العالمین، خدا مریم رو بر تمام زنان عالمین، یعنی معلوم میشه که عالمین یعنی عوالم وجودی انسان دیگه، یعنی بر زنهای دیگر، درسته؟ علی نساء العالمین قرینه است دیگه. یا میفرماید لیکون للعالمین نذیرا، برای عالمین تو نظیر باشی. نظیر یعنی کسی که قابلیت پذیرش انذار رو داره در اینجا، پس میشه عوالم باز انسانی. یا میفرماید اتعتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین، هیچ کدوم از عالمین قبلی همچین فاحشه ای رو قبل از شما، خب این عالمین قطعا کسانی است که فاحشه ازشون امکان پذیره، از نظام غیر از انسان فاحشه و بدی امکان پذیر نیست، چون همه عالم وجود غیر از انسان چی هستن؟ معصومه به اسمت الهی، چون نظام تکوین فقط دارن. اینم قرائنی در آیات دیگه که عالمین رو به معنای عوالم انسان گرفتن. اما مالک یوم الدین، ایشون میفرماید که ما مالک بخونیم یا ملک، در قرائت هر دو وارد شده و هر دو صحیحه. ایشون میفرماید که یه زمیمه و قرائت میاره، میفرماید که اگر ملک بخوایم بخونیم، ملک معمولا اضافه میشه با زمان، اضافه به زمان. مثلا میگن ملک العصر الفلانی، پادشاه زمان فلان، درسته؟ اگر ملک با زمان همراه بود، ملک بودن ترجیح داره. این رو از لغتشون استفاده میکنه، میگه چون در اینجا هم یوم الدین اومده، این ملک بودن در حقیقت چی داره؟ ترجیح داره از جهت در حقیقت اضافه به زمانش. اما در اینجا این که امام یه استدلالی میکنن در اینجا، حالا من اینو تمام کنم، بعد میفرماید که وقد ذکر لکل من القرائتین ملک و مالک وجوه من التعیید غیر ان المعنیین من السلطنه ثابتتان فی حق تعالی، چون هم خدا مالکه هم چی هستش؟ ملکه، هر دو ثابته در حق خدا و هر دو اسمم به کار رفته در حق. والذی تعرفه اللغت والعرف ان الملک هو المنصوب الى الزمان، هر جا سلطنت باشه زمان توش انتساب داره. ملک العصر الفلانی مثلا میگن، ولا یقال مالک العصر الفلانی الا به عنایت بعیده. لذا در حقیقت با این بیان ایشون ملک رو چیکار کرده؟ ترجیح داده. اما امام میفرماید که بله، عرض که دیگه اینا رو در حقیقت عمدن جا انداختم که دیگه چی باشه؟ دوستان ساده تره دیگه. لذا میفرماید که ملک ترجیح داره. امام میفرماید نه، مالک ترجیح داره. امام میفرماید مالک ترجیح داره، علتش هم این است که با اینکه اکثر علما ملک رو تجویز کردن و تو قرائت هم شاید قرائت غالب در حقیقت چی باشه؟ ملک باشه، اما مالک در اصطلاح مردم اکثریت داشته در قرائت حمدشون، و چون حمد برای نماز به کار می رفته و یک سنت در حقیقت متصله و سیره متصله بوده، چون مردم دائما این رو به صورت مالک می خوندن، نشون میده که اگر غیر مرضی بود از ابتدا اینجور شکل نمی گرفت. استناد کرده به یه سیره متشرعه که این سیره متصله است، سیره متشرعه متصله. لذا می فرماید مالک بر ملک ترجیح داره، البته با اون معنایی که مرحوم علامه برای مالک کردن، که مالکیت حقیقی است و مالکیت حقیقی توش تدبیر خوابیده، او وقت ملک میشه چی؟ یکی از شؤون مالک. با اون نگاه دقت کردید؟ سلطنت و ملکیت یکی از شؤون مالکیت، چون مالکیت حقیقیه شد دیگه، درسته؟ چون مالکیت حقیقیه شد و ملک رو اگر بخوایم بگیم که طبق معنایی که کردن تدبیر خود در هو الذی یملک النظام القومی و تدبیرهم دون العین، عین رو مالک نیست اما تدبیر رو مالکه، ملوکیت پادشاهی یعنی مثلا یک کسی که رئیس میشه، مالک میشه در یک کشوری، ملک میشه، روابط رو مالکه، احکام رو میتونه صادر بکنه، درسته؟ بگه چه بکنید. اما مالک افراده؟ نه، مالک افراد نیست. اما اگر میخواست مالک افراد بشه، بگه انا ربکم الاعلا، من مالک شما هستم، درسته؟ اونجا ادعای مالک. پس مالکیت سه اشی هستش اوسع با این نگاه بر ملوکیت، سه اش اوسع، مگر اینکه کسی ملوکیت رو هم چی بگیره؟ ملوکیت حقیقیه بگیره که شامل مالکیت بشه. این بحث بحث روایی هم دوستان خودشون نگاه کنن، چون چند تا روایاتشو تو بحث خوندیم، از جمله همون روایت اول که اساس بحث عبودیت رو با بسم الله الرحمن الرحیم تو اونجا بیان کردیم، بیانات دیگرش رو هم که اومده، از جمله این که رحمان و رحیم به چه معناست تو بیانمون همین روایات رو بیان کردیم، و همچنین این که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره هست یا نیست که اختلاف بین شیعه و بعض اهل تسنن هستش، که بعض از اهل تسنن جزء سوره نمیدونن یا جهر به بسم الله رو در نمازهای اخفاتیه لازم نمیدونن. چند تا روایت، دو سه تا روایت به این مضمون اومده که اینا سرقت کردن اعظم آیتن فی القرآن رو، که عظیمترین آیه با اون بیانی که علامه فرمودن چقدر این آیه عظیم بود، که این بسم الله الرحمن الرحیم چی هستش؟ کل امر زیبال لم یبدا فی بسم الله. بعد اون با توجه به اون غرضهایی که برای بسم الله ذکر شد، که هر بسم اللهی چی هستش؟ یک غرض خاص و تعلق خاص، که حتی اگه میخوای سوره رو عوض کنی بسم الله رو با چه کار بکنیم؟ تکرار بکنیم با اون بیانات. دیگه قطعا اینها خیلی واضح و آشکار میشه انشالله تا سر بحث فلسفی، که اونم سه چهار خطه که مشکلی نداره، از ایاکه نبود و ایاکه نستعین در جلسه بعد در خدمت دوستان هستیم اگر سوالی دارن تا از آن نشده باشیم. اینم در ذهن معرفی بکنیم، کتاب شریف بهار جلد 92 از صفحه 223 الی 261، که در روایاتی است که در تفسیر سوره حمد وارد شده، در اینجا فضائل تفسیر خیلی روایات عالی است. ما چون بله جلد 92 بهار از صفحه 223 تا صفحه 261، این حدود 40 صفحه روایاتی رو که در تفسیر سوره حمد اومده و بسیار مباحث عالی رو هم آورده، دوستان اگر استفاده بکنن مطالب عالی در این روایات به دست میاد. ما به خاطر ضیق وقتی مجبوری مطالب مختلف بریم، دیگه محرومیم. این محرومیت رو از ما بالاخره تا این حدش رو قبول بکنید. اگر سوال دیگه‌ای دارین در خدمتتون هستیم. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.